بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا ما عرض کردیم که موانع عدیده‌ای بر سر راه جمع آوری حدیث و تدوین روایات نبوی وجود داشت که مجموعاً این عوامل و موانع باعث شد تا تقریباً حوالی نیمه دوم قرن دوم به طور مشخص حدیث تدوین نشه. این در نگاه اهل سنت هست و از دید اونها داریم عرض میکنیم. از زمان روی کار آمدن عمر ابن عبدالعزیز که بین سالهای 99 تا 101 حدود 2 سال و 5 ماه خلافتش طول کشید، به دستور او کتابت حدیث و تدوین حدیث شروع شد. استدلال او هم این بود که باید علم علما حفظ بشه و برای اینکه جلوی از بین رفتن علم علما گرفته بشه، دستور و بخشنامه رسمی شد برای تدوین احادیث و این باعث شد که در تمام بلاد اسلامی مسئله تدوین حدیث به عنوان یک کاری که رسماً باید پیگیری بشه دنبال شد. لذا اهتمام به تدوین حدیث بیشتر شد و این زمان در واقع زمانی بود که برای پیروان اهل بیت هم یه فرصت مناسبی رو فراهم کرد، چون پیروان اهل بیت در طول همه این سالها دست از کتابت حدیث بر نداشته بودند. منتها موانعی وجود داشت، نمیشد خیلی علنی باشه. این زمان یه زمانی شد که به هر حال این موانع برطرف شد، طبیعتاً کتابت حدیث در بین اهل بیت هم یک گسترش بیشتری پیدا کرد. البته حالا در بعضی از منابع تاریخ جمع و تدوین حدیث رو مؤخر از این زمان ذکر کردن، اما اجمالا اینه که در همون نیمه اول، حالا یا در اوائل نیمه اول یا اواخر نیمه اول قرن دوم هجری، این اتفاق افتاد و چیزی به عنوان نهضت تدوین حدیث در اون ایام شکل گرفت. یعنی میشه اسمشو گذاشت نهضت تدوین حدیث. اگر ما بخوایم اسباب این نهضت رو و این توسعه و گسترش تدوین حدیث رو نام ببریم، میتونیم به چند سبب و چند عامل اشاره بکنیم. عامل اول همین دستور عمر ابن عبدالعزیز و بخشنامه رسمی خلیفه که اشاره شد، این عامل مهم و در شکل گیری نهضت تدوین حدیث. دوم، ضعف و سستی دوران انتقال خلافت از بنی امیه به بنی عباس. در همون ایام این انتقال صورت گرفت و این اون مشکلاتی که تا اون موقع وجود داشت برطرف کرد. خود اهل سنت به فکر تدوین حدیث افتادن و در کنارش پیروان اهل بیت هم یه فرصت استثنایی و ویژه پیدا کردن که بعد از سالها به این مسئله توجه کنن. مسئله سومی که باز در توسعه تدوین حدیث و شکل گیری این نهضت مؤثر بود، نیازی بود که دستگاه خلافت عباسی برای انتشار احادیث داشت. به هر حال اون دستگاه محتاج بود برای مشروعیت بخشیدن به دستگاه خلافت و اینکه این خلافت به عنوان وراثت پیامبره و خودشون رو وارثان پیامبر معرفی بکنن در مقابل اهل بیت، نیاز داشتن به احادیثی که این مشروعیت رو برای اونها ایجاد بکنه. یک راه برای این جهت این که اصلا سنت پیغمبر رو، احادیث پیغمبر رو توسعه بدن و این موجب میشد که نظر عامه مردم به اینها جلب بشه به عنوان وارثان خلافت پیامبر و مؤثرم بود. یعنی مردم تلقیشون از خلفای بنی عباس به عنوان جانشینان پیامبر و علائمش هم همین بود که میدیدن اینا به شدت ترویج حدیث میکنن، ترویج سنت میکنن، محدثین و راویان و کسانی که دستن در کار امر حدیث هستن تقویت میکنن، مورد توجه قرار میدن، تکریم میکنن. اینا باعث میشد که در نظر عامه هم یک مشروعیت این چنینی پیدا بکنن. هر ببینید کلیتش این بود که به این امر اهمیت میدادن، طبیعتا در کنارش مسئله جعل هم پیش می آمد. یا اگر جعل نبود، جعل بیشتر در دستگاه بنی امیه بود، یا اینجا اگر جعل نبود تطبیق می کردن همون احادیث رو بر خودشون. توجه دارید؟ و به هر حال به کسانی بالاخره متامع دنیاوی که الحمدلله در همه اقشار هست، در بالاخره عالمان به شکل دیگری هست، ترویج میکردن و اینا رو به هر حال تطبیق میکردن. عمده این بود که به هر حال تطبیق میکردن اونها رو بر خودشون. این بیشتر اتفاق افتاد در اون ایام. لذا در اون ایام به واسطه این عوامل یه نهضتی به عنوان نهضت تدوین حدیث شکل گرفت.
اینا سومی که دستگاه بنی عباس که قابل اقبال نشون دادن به این جهت، دو دلیل دیگری که فهمیدید رو میتونید در دوران امیرالمومنین هم تصور بکنید. چرا در دوران خلافت امیرالمومنین یه همچین نهضت ایجاد نشد؟ چرا امیرالمومنین منع کتابت رو بر نداشتن؟ چرا دستور از این جهت نبود؟ آیا دلیل بر این که ایشان موافق با این وضعیت بودن نیست؟
نه، ایشون خودش کتاب داشت. ایشون کتابت
که ببینید دلایلی که فهم دیدید، یک دستور خلیفه بود، دو از هم بودوی شما که
نه ببینید، من سوال شما رو من آقای موسوی ببینید سوال شما رو من دریافت کردم، حالا بیش از اینم بخواد توضیح بدید. ببینید مسئله اینه که بالاخره در اون ایام یه جریانی شکل گرفته بود، تثبیت شده بود و این رسوخ کرده بود در بلاد اسلامی. صحابی پیامبر خیلی بودن، موافق نبودن، یعنی بستر این کار تو بلاد اسلامی فراهم نبود. این عوامل کنار هم که قرار میگیره یه همچین چیزی رو به عنوان نهضت راه میندازه. نهضت بله، خود ایشون کتابت داشت، اصحاب خاص به ایشون داشتن، احادیث اهل بیت رو، احادیث امیرالمؤمنین رو اینها داشتن و از پیغمبرم حدیث نقل میکردن. فاصله زمانی تا زمان پیغمبرم هنوز فاصله زیادی نبود، لذا اون مقداری که به اهل بیت و پیروان اهل بیت مربوط میشد اینا انجام میشد. ولی توجه بکنید در همون ایام اولا چه اشتغالات و درگیری هاییشون داشت، یعنی فضای به اصطلاح آرامی که برای کار فرهنگی صورت بگیره بود. خود ایشون در معرض تهاجمات و اون سه تا جنگ عمده که خیلی توی دوران 5 ساله، سه تا جنگ عمده و این همه مخالفت ها و معارضه ها و این مشکلات بود. توجه دارید؟ اما اون ایام نه، نه چرا؟ نه نه، اتفاقا اون ایام، اون ایام ایامی بود که دیگه بنی امیه رفته بود رو به فتور، سستی.
این
بله، ولی شخصیتش خیلی متفاوته با قبلیاش، شخصیتش با قبلی ها متفاوته. زمینه ای فراهم شد که اون حزب رو داد، خودش هم شخصیتش متفاوت بود و در این حال این اجازه رو هم داد، چون شرایط عمومی جامعه متفاوت بود. حالا ما نمونه هایی رو از فرض و حضور شما کسانی رو حالا در بین هم چیز خواهیم دید. مثلا فرض فرمایید از بعضی از روات، حالا در منابع عمده حدیثی اهل سنت عرض میکنیم که در مورد نسائی، ابو عبدالرحمن احمد ابن شعیب که میگن، حالا اونو من اشاره خواهم کرد، ازش خواستم در فضل معاویه، حالا این تازه مال سالهای بعده، در فضل معاویه عرض به حضور شما روایت نقل بکنه، گفت من غیر از این چیزی نشیدم که یه چیزی از پیغمبر راجع به معاویه شنیدم، لا اشبه الله بطنه، خداوند شکمشو هیچ وقت سیر نکنه. توجه دارید؟ خب این رو گفت و بعد کلی هم اذیتش کردن و بلا سرش آوردن. یعنی ببینید اقتضاعات جامعه خیلی مهمه در این که یک کاری بتونه شکل بگیره. یعنی اینجور نبود که حالا صرف یک اراده‌ای باشه. خب امیرالمومنین حاکم بود، اراده این کار رو هم داشت، اما زمینه‌های عمومی، زمینه‌های اجتماعی، درگیری‌های مهمتر، فضای کار فرهنگی که مثلا امام باقر و امام صادق علیهم السلام داشتن، هیچ وقت اون موقع فراهم نبود. صحابی که اون موقع بودن، مخالفت هایی که می کردن، اونا به عنوانی که می گفتن ما هم صحابی هستیم، و به هر حال خیلی این زمینه ها متفاوت بود، اصلا نمی شد به هر حال برای اینکه یک نهضت، حالا در هر بعدیش، چه فرهنگی، چه عرض به حضور شما سیاسیش بخواد شکل بگیره، این ابزار و اسباب و زمینه‌های مختلف میخواد. اینا با هم دست به دست بده، یه حرکت عمومی، نهضت یعنی یه حرکت عمومی فراگیر که اصلا همه بخش‌های جامعه در اون مسیر کمک بکنن. و اون موقع به هر حال مردم از مظالم بنی امیه خسته شدن، مشکلات پیش آمده بود، از این ور هم به خاطر مشکلاتی که داشتن قدرتشون رو به ضعف رفته بود، از اون ور عامل ایجابی رسمیت بخشیدن توسط دستگاه بنی عباس به خاطر نیاز خودشون هم بود. اینا همه با هم زمینه شد، یه حرکت فراگیر برای تدوین حدیث فراهم شد که ما اسمشو میذاریم نهضت. و این هیچ وقت قبلش فراهم نبود. این که نبود، نه این که اصلا نبود، اما مشخصات یک نهضت رو نداشت. دقیق می‌فرمایید؟ مشخصات یک نهضت فراگیر رو نداشت. حالا یه حال مجموعه این عوامل باعث شد در اون ایام نهضت تدوین حدیث شکل بگیره و آغازی بشه برای نوشتن کتاب‌ها و جوامع حدیثی. وقت دیگه ببینید، چون ما بنامون بر بیان اجمالیه، نمیخوایم خیلی، حالا موضوع اصلی ما این نیست که حالا اینا رو به تفصیل، این که چه کتابهایی نوشته شد، چه رساله هایی، چه اصل ها یا چه مصنفاتی اون ایام نوشته شد به تفصیل، خب در منابع تاریخی و منابع مربوطه نوشته شده، حالا مراجعه میکنید. فقط من به نتیجه این حرکت که در یک مدت زمانی نسبتاً کوتاه، خیلی طولانی نبود، منجر به شکلگیری و تولد جوامع روایی شد. حالا در منابع اینجوری است، مثلا اول اصول یا کتاب‌ها یا مصنفات بود، کتاب‌های روایی که می‌نوشتن اسمش اصل بود، حالا ما در مثلا شیعه این اصطلاح بیشتر رایج، اصل یا مصنف یا کتاب. بعدن اینا تبدیل شد به جوامع روایی و این جوامع باز تبدیل شد به حالا مجامع روایی. حالا این اصطلاحات یونیس خیلی مطلق باشه، اما این سیر طی شده، اول اصل یا کتاب یا مصنف، بعد جوامع یعنی جامع حدیثی، بعد این جامع ها باز تبدیل شد به یک مجموعه های مفصلتر و بزرگتر. ولی ریشش این بود که به هر حال از این نقطه شروع شد و به اینجا رسید. مهمترین منابع حدیثی اهل سنت هم در این بخش بهش اشاره بشه خیلی خلاصه و کوتاه به نظر میرسه بد نباشه. شاید صحاح ست اولیش مثلا بخوایم از نظر ترتیب تاریخی حالا اشاره بکنیم، موطای ابن مالک، بعد صحاح سته و بعدم مسند احمد ابن حنبل که عمدترین منابع و جوامع روایی اهل سنت ایناست. یعنی تقریبا 8 تا کتاب به عنوان جوامع مهم روایی اهل سنت. البته اینا شروع و حواشی متعددی داره و بعد از اون هم کتاب‌های دیگری نوشته شده، اما امهاتش ایناست. موطا و صحاح سته و مسند احمد ابن حنبل. موطای مالک عرض به حضور شما مربوط به مالک ابن انس همگری است، متولد 93 هجری و متوفای 179 که حالا حدودا 87 سال این شخص عمر کرده، حدود 60 سال در کار فتوا و حدیث و نقل روایت بوده. کتاب موطا متجاوز از 1000 حدیث درش هست، حالا 1000 خورده ای باز در نقلش اختلافه، و علت این اختلافی که در تعداد احادیث موطا یا حالا بعضی از کتابهای دیگر پیش آمده این است که خب در اون ایام استنساخ امر رایج و مرسومی بود و نسخه برداری های متعددی از این کتاب و کتاب های مشابه شده، و در موقع استنساخ گاهی خود نویسنده بعضی از روایات رو مثلا ممکن بود به نظرش تکرار باشه، حذف میکرد یا یه چیزایی رو خودش مثلا اضافه میکرد. اینه که تقریبا یه همچین به اصطلاح امری رو موجب شده که در تعداد احادیث اختلاف پیش بیاد، مثلا 1200 کمتر بیشتر نقل شده، و احادیثی هم که درش وجود داره باز هم از صحابه است هم از تابعین، همش از پیغمبر نیست، یعنی از تابعین نقل شده نه اینکه از پیغمبر، یعنی از تابعین هم نقل شده. به نظر خود مالک احادیثی که در کتاب موطا آمده اینها همه صحیح هن، چون یه مبنایی داشت به این که مراسیل هم همه صحیح شمرده میشن. لذا با اینکه این کتاب مثلا متجاوز از 1000 خورده حدیث داره، شاید بخش اعظمش مسند باشه، یه بخش کمتریش مرسل باشه، اما به نظر خود مالک این روایات همه صحیحه و وجه این که اسم این کتاب رو هم موتا گذاشت شاید این بوده که موتا به معنای منقح و ممهد، این چیزی که تنقیح شده، چیزی که آماده شده، مهیا شده. الموتا این چیزی که مهیای برای جمع احادیث نبوی است، مهیای برای این امره. دقت فرمودید؟ به نوعی شافعی که از ائمه اربعه مذاهب اهل سنت هست، نزد او هم تعلم داشته و البته فتاوای خاصی هم ازش نقل میکنن که حالا اونا دیگه در تراجم و شرح حال اینها ذکر شده. اما در بین به اصطلاح اهل سنت کسی که عقیده داشت قیاس باطله، یعنی رأی قیاس باطله و معتقد بود که ما فقط باید به روایات اخذ بکنیم. شاید بیش از 15 شرح بر این کتاب نوشته شده و برحال همین امروز هم جزء منابع عمده روایی اهل سنت. سهاه سته از مهمترین جوامع روایی اهل سنت که عبارتند از صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن ترمذی و سنن نسائی. یا سنن ترمذی مثلا، حالا درستش ترمذی. این شش کتاب به عنوان صحاح سته مشهور شدن. نویسنده، حالا ما یک یک این به اصطلاح کتاب ها رو یه شرح مختصری فقط راجع به اینها بدیم. صحیح بخاری که در واقع نام مشهور برای کتاب الجامع الصحیح، عنوان کتاب الجامع الصحیح، ولی شهرت پیدا کرده به عنوان صحیح بخاری، نوشته ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری. هفت هزار خورده حدیث در صحیح بخاری آمده. خود به اصطلاح بخاری یا حالا دیگران نقل کردن که این هفت هزار خورده ای رو از بین 600 هزار حدیث انتخاب کرده و نوشتن این کتاب 16 سال طول کشیده تا تونسته این کتاب رو جمع بکنه. بخاری متوفای 256 هجری قمری است و از شاگردان احمد ابن حنبل بوده. حالا شاید از نظر ترتیب مثلا اول مسند احمد ابن حنبل رو می گفتیم، بعد چون احمد ابن حنبل متوفای 241 و شاگرد شافعی بوده. شافعی، ببینید شافعی پیش مالک درس خونده، یعنی در حال تعلم داشته. احمد ابن حنبل هم پیش شافعی، که اینا بعدن به عنوان ائمه اربعه اهل سنت معروف شدن. احمد ابن حنبل متوفای 241، یعنی بخاری به هر حال تلقی روایت و حدیث داشته از احمد ابن حنبل در مسافرت هایی که به مراکز علمی اون زمان داشت، از جمله بغداد. عمدتا اینا در بغداد بودن، اونجا پیش احمد ابن حنبل هم تعلم داشته. شاید در بین سهام سته صحیح بخاری باز یه شهرت بیشتری داره و شروع حواشی که در این کتاب نوشته شده از همه بیشتره، بیش از 80 شهر و تعلیقه بر کتاب صحیح بخاری نوشته شده. بذار همین الان هم شما از حضور شما نگاه کنید بین علمای اهل سنت، شاید مهمترین جامعه روایی که بهش استناد میکنن صحیح بخاری است، مثل وسائل شیعه ما مثلا. این راجع به صحیح بخاری. اما صحیح مسلم دیگه حالا وقتم گذاشته و یه این بقیهش رو داریم برای جلسه دیگه انشاءالله. الحمدلله.